دوست جان به فشانی نکوست، هدیه به جانان رواست هرچه سزاوار تر.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
چند سالتونه؟ 23. فرزند چیکار میکردی؟
ما سینه زدیم بی صدا باریم، از هر چی که دم زدیم اونها گیرن. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر نرسیدیم.
همانها که در جواب تو میگویند ما خط را نشکستیم، خدا شکر.
خاطره ای از شهید یونس زنگی آبادی. پسر خالم بود. یه روز اومد خونمون با یه برگه پر از نوشته پشت و رو، نشست کنار مادرم. خاله میشه چند دقیقه ما رو تنها بذارید؟ میخوام شرایطم رو بخونم ببینم طاهره حاضره با من ازدواج کنه یا نه. مادرم که رفت روبروم نشست، شرایطش رو یکی یکی گفت. من هم چون از صمیم قلب دوستش داشتم قبول کردم. گفتم دوست دارم مهریم فقط یک جلد کلام الله مجید باشه. گفت یک جلد کلام الله مجید و یک دوره کتاب شهید مطهری.
خاطره گل سرخ.
مبارک است جوان مرد پهلوانی که میان معرکه ها فکر مردمش باشد. هزار گرده به تیغ و هزار داغ به دل، فدای یک سر گیسوی مادرم ایران.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده تمام صفحات اقتصاد را ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها، آقایان، مردم ایران، سلام به شما، خوش آمدید به رادیو اقتصاد. با افتخار تقدیم حضورتون میکنیم پنجره اقتصاد امروز رو، شنبه 30 تیر ماه 1403 خورشیدی، مطابق با 20 جولای 2024 میلادی و 14 محرم الحرام 1446 هجری قمری. امروز هم پنجره اقتصاد رو تقدیم حضورتون میکنیم و پنجره های مختلفی رو باز میکنیم رو به دنیای اقتصاد با محوریت صادرات. پنجره های همیشگی رو داریم. اگر شنونده همیشگی پنجره اقتصاد باشید میدونید که آموزش بازاریابی صادرات داریم، رویدادهای اقتصادی داریم، به سراغ شرکت‌های دانش بنیان میریم، خبر خوب داریم و کارآفرینی. بخش گزارشی هم تقدیم حضورتون میشه. گزارشی داریم در خصوص چای، به پیشنهاد شما این گزارش تهیه شده. اما بخش ویژه‌ای که تقدیم حضورتون میکنیم گفتگوهایی هست که هماهنگ شده. خدمتتون بگم که درباره تولید و صادرات زعفران حتما صحبت میکنیم و یک گفتگوی تلفنی رو تقدیم حضورتون میکنیم و درباره یک خبر هم یک گفتگو هماهنگ شده. اهالی اقتصاد میدونن وقتی که یک محصول، یک کالا، یک خدمت و یک سرویس دهی ارزآوری برای کشور داره، یعنی موفق شده که صادرات موفقی رو داشته باشه. درباره این خبر، ارزآوری صادرات رو به گوجه فرنگی، حتما یه بخش گفتگویی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. اما شما هم غافل نباشید، پیشنهاد موضوعی رو اگر دارید این که ما بررسی بکنیم در حوزه صادرات، با همون در میون بگذارید. چگونه؟ از طریق ارسال پیامک به 30036 37. حالا میگن شما که درباره چای گزارش تهیه کردین، ما درباره یه محصول مختلف بگیم که گزارش تهیه بکنید، برامون تهیه میکنید. اینطور هست و تقدیم حضورتون میشه، گزارش براتون میگیریم. حتی میتونیم بگین از کدوم شهر باشه، از کدوم دیار باشه، از کدوم بازار در شهر شما باشه، این گزارشی که تهیه میشه درباره یک محصول خاص که صادرات هم داره. اما خدمتتون عرض کردم درباره پنجره‌های مختلف، شما درباره هر کدوم میتونید اظهار نظر بکنید و دیدگاه و نقطه نظر خودتون رو از طریق ارسال پیامک به 30036 37 برای ما در میون بگذارید. تا پیامک‌های شما برسه بریم به سراغ نخستی پنجره.
رادیو اقتصاد. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به ما پیامک بزنید به شماره 30036 37.
خب بریم به سراغ نخستین پنجره و همراه بشیم با جناب آقای احمد نعیمی در پنجره رویدادهای اقتصادی. آقای نعیمی سلام میگم به شما، وقتتون بخیر.
سلام از کنم خدمت شما آقای مینایی عزیز، وقت شما هم بخیر باشه عزیز. سلام دارم خدمت همه شنونده خوبمون، به خدا قوت میگم به همکاران در اتاق سلام.
درود بر شما. همراه بشیم با خبر صادراتیتون و خبر وارداتی.
بله خواهش میکنم. خب خبر صادراتیمون یک قدری قابل تأمل است. آمار منتشر شده از کاهش 19% درآمد صادرات زنجیره تأمین فولاد و آهن. باید بگم خدمت شما مجموع صادرات زنجیره آهن و فولاد کشور در 3 ماهه نخست امسال با افت 19% ارزش صادرات و افت 2.4% حجم صادراتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 7.6 میلیون تن و ارزش 1.682 میلیون دلار رسیده. خب به هر حال موضوع قابل تحملی است. باید دید که دلایل این افت حجمی و همینطور ارزشی در واقع صادرات فولاد چه بوده. خب به هر حال نکته‌ای که باید بهش توجه بشه این است که زنجیره در واقع تولید فولاد و آهن به نوعی به عنوان یک شاخص بررسی میشه برای توسعه کشورها. معمولا این نکته رو باید بهش توجه داشته باشیم که باید دید که چرا این میزان تولید کاهش داشته، آیا طرح جامعی در کشور بوده، آیا سیاست صادراتی ما مشکلاتی رو ایجاد کرده، آیا تغییری در شرایط بازارهای جهانی رخ داده، ما مشتریانمون رایتون تغییر دادیم و یا از دست دادیم. اینها مواردی است که باید به دقت مورد بررسی قرار بگیره. من گویا بحث صادرات زنجیره آهن و فولاد این حساسیت رو دارم، عرض کردم به این دلیل هست که به هر حال این کالا از اون کالاهایی است که به نوعی اسمش عجین شده با توسعه. وقتی ما به این خودکفایی کشور رسیدیم و میتونیم صادرات داشته باشیم، خب یعنی که ما در داخل خدا شکر مشکلی در تامین بازار داخل نداریم. حالا باید در خارج از کشور و در سیاستایی که ما در پیش گرفتیم چه مشکلی به وجود اومده، کجای مسیر رو اشتباه رفتیم که کاهش داشتیم.
بسیار خوب. و دیگر خبر شما؟
و اما بریم سراغ خبر وارداتیمون و از خبر نتایج قرعه کشی خودروهای وارداتی بگیم که گویا قرار هست فردا اعلام بشه. دومین دوره خودروهای وارداتی که برای متقاضیان مرحله اول آخرین مهلت ثبت درخواست خودرویی به حساب می اومد با عرضه 36 مدل خودرو برگزار شد. نتایج دومین طرح عرضه خودروهای وارداتی فردا یک شنبه قرار هست که اعلام بشه. نکته که دارد این است که خب گویا حالا دولت عزمش رو جلب کرده به ویژه در این روزهای پایانی که در واقع بازار خودرو رو به نوعی این فاصله عرضه و تقاضا رو کم بکنه. نکته که داره این است که خب ما در خبرها داشتیم راجع به مصوبه‌ای هم که یاد دولت داشت، خیلی هم روش مانور شد، ما تو همین برنامه هم بهش پرداختیم که در واقع اجازه واردات خودروی کارکرده رو به همه ایرانی ها میداد. کارشناسان در واقع نقطه نظراتی دارن راجع به این مصوبه و برداشتشون چنین هست که حداقل اونطوری که در واقع در نگاه اول به نظر میرسید این طرح قابلیت اجرایی نداره. در طرح آمده که منشأ ارز خارجی باشه. خب طبیعی است که همه ایرانیان امکان ندارن که منشأ ارزی داشته باشن برای واردات خودرو. این نگرانی وجود داره که خود این موضوع در واقع باعث یک سری واسطه‌گری های دیگری بشود. عرض کردم در برنامه قبل هم که به این موضوع پرداختیم، امیدوار هستیم که تصمیم دولت تصمیم عجولانه و از سر شتاب در روزهای آخر نباشه. امیدوار هستیم تصمیمی که گرفته شده تصمیمی نباشه که برای دولت بعدی یا دکتر پزشکیان هزینه و بار مضاعف ایجاد بکنه. امیدوار هستیم که مسیر هموار شده باشه برای حذف فاصله بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو، یک چالش جدیدی ایجاد نشده باشه. سوالی اگه هست من در خدمت.
خیر، متشکرم از شما جناب آقای نعیمی گرامی که در این پنجره همراهی داشتین با ما. امید به خدا باز هم با شما خواهیم بود در این برنامه. به خدا میسپارمتون.
راه‌های ارتباطی ما با شما: سامانه پیامگیر ما 30036-37.
متشکرم که همراه پنجره اقتصاد هستین و ما رو میشنوید. بله، این برنامه روزهای زوج تقدیم حضورتون میشه، اما زمانهایی که نمایشگاه خاصی که مرتبط با حوزه اقتصاد هست برگزار میشه، رادیو اقتصاد حسب تکلیف و وظیفه‌ای که بر اون هست شرکت میکنه در این نمایشگاه و به صورت جامع کامل پوشش میده. نمایشگاه‌هایی از این دست رو متشکرم از آقای محسن از تهران 3810 که پیامکشون رو ارسال کردند و پیگیر شدند که در نمایشگاه حضور ندارین، رادیو اقتصاد عرض میکنم خدمتتون، میتونین علاوه بر روزهای زوج فردا هم با ما همراه باشید و انشالله که بتونیم گزارشی از نمایشگاهی که در حال برگزاری هست رو تقدیم حضورتون بکنیم. اما درباره بخش به بخش برنامه متشکرم که نقطه نظر خودتون رو اعلام میکنید و با ما همراهی دارین. این که گفتم درباره تولید و صادرات زعفران میخوایم صحبت بکنیم، یه پیامکی رو دریافت کردم از خراسان شمالی نوشتن صادرات زعفران میتواند کمک بزرگی به ایجاد اشتغال و ارزآوری برای کشور کند. 90% زعفران دنیا در ایران تولید میشه و خرید زعفران از ایران بیشترین میزان رو دارد. امیدواریم که قوانین گمرکی شامل حال ما بشود تا بتونیم خودمون صادر بکنیم. فکر میکنم خود این دوستی که با ما همراه 915-38-24 در این حوزه مشغول به فعالیت هستن. اما بریم به سراغ بخش بعدی و گزارش برنامه رو بشنویم.
سلام دوستان عزیز شنونده برنامه پنجره اقتصاد، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به گفته رئیس سازمان چای کشور، چای ایران به 17 کشور صادر میشه و بیشترینشون هم در همین همسایگی هستن، یعنی چایی که در استانه گیلان و مازندران دارن بیشتر صادراتشون به حوزه خلیج فارس هست. و خوبه که بدونید بزرگترین کشورهای صادرکننده چای در جهان چین، هند و سریلانکا هستن. به خاطر همین میرم سراغ مردم و از چای میپرسم. همراه باشید با من. چای زیاد مصرف میکنی؟
چای بله.
ایرانی خارجی؟
خارجی مصرف.
چرا ایرانی خوب نیست؟
طعمش زنم دوست نداره.
شما خودت چی؟
من خودم بدم نمیاد چای لایجان چین اولشو دوست دارم.
به نظرتون چای ما صادرات هم داره؟
بله دیگه، این چای مگر نبود مثلا اینا رو میبرد دبی از اونجا برمیگردون به نام چای خارجی؟
حالا کارخونه تولید چای رفتیم؟
بله رفتم شمال.
میشه بگید چطوری بوده؟
به این شکلی که کشاورزا وقتی چای رو میچینن، سبدای بزرگ میارن، اونا رو میارن تحویل کارخونه میدن. این برگ سبزا رو اون کارخونه وقتی خرید کرد، قبلا نمایندهش خود سازمان چای بود، میومد اینا رو میخرید میداد به کارخونه ها. قیمت مصوب هم داشتن، یعنی این نبود که حالا یه کیفیت یک و دو دارن، به این شکل بود، عرض تقاضایی نبود. اون کارخونه هم اینا رو برمی داشت خشک میکرد، بعد اینکه خورد میکرد، بسته‌بندی میکرد، بالا مرغوبیت غیر مرغوبیت رو وارد بازار میکنه.
چای ایرانی به نظرتون اونقدر کیفیتش خوب هست که اقدام کنیم برای صادرات؟
ما برای اینکه قابل رقابت بشه چاییمون، هر جنسمون، میباید چه اتفاقی بیفته؟ یه اتفاق، هزینه های تولیدمون بیاد پایین. ما الان هزینه های تولید ما تو کشور ما بالاست، قابل رقابت نیست با چای سیلان، کلکته یا مال کنیا یا جای دیگه، به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. برای اینکه اونا هم کیفیت بهتر، هم هزینه تولیدشون پایینه، ما هزینه تولیدمون.
شما تا حالا زمین چایکاری رفتی؟
آره شمال لاهیجان.
میشه توضیحش بدین چطوریه؟
الان خیلی سال پیش یه زمین خیلی وسیعی بود که خانم‌ها تو سبدهای مختلف برگای چایی رو میکندن و رو سرش رو میگاشتن میوردن به صورت سنتی. خیلی قدیم.
تو کجا؟
لاهیجان.
بعد کارخونه چایی هم تالا رفتیم؟
نه متاسفانه. اما چایی رو برای اولین بار یک از این افراد قاجاری، چی سلطنه یه همچه اسمی داره، درست یادم نیست، اون وارد کرد. حدودا 120 ساله
وارد کرد.
آره چای رو تو ایران وارد کردن که کاشتن.
به نظرتون تولید چای سخته؟
الان مسائل کشاورزی تکنولوژیه دیگه. مثلا من تو ژاپن چندین سال که بودم، یک زمین بسیار بزرگ رو یه پیرزن و پیرمرد با یه دستگاه مثل تیلر که تو کشاورزی به کار میره، همه کاراشو با همین دستگاه میکردن، یه پیرزن یه پیرمرد.
فکر کنید چای ما صادرات داره؟
چای ما خیلی تو سری خورده است، چون عطر و بو، رنگ، اینا مهمه دیگه. این چایا رو میبرن خارج، بله احتمالاً میبرن خارج، تا اونجا این در این حد که من میدونم اونجا فراوریش میکنم، چیزا اینجا میفروشن، وارد ایران میکنم، یه بخشیش میبرن اون ور صادر میکنم.
بعد میدونی به کجاها صادر میشه؟
از ایران، اما صادرات ایران احتمالاً بیشترش به عراق و افغانستان و
حالا همینی که دارید میگید فله‌ای میبرن فراوریش میکنن،
فله‌ای میبرن فکر میکنم هندوستان باشه.
اون کتری و قوری پشتتون چی میگه؟
برای دم کردن چایی مثلا آدم بتونه چایی بخوره.
چند بار در روز چای میخوری؟
من 3 نوبت.
ایرانی خارجی؟
ایرانی.
چرا؟
بیرانی کم کیفیتش بهتره، هم خوشمزه تره، اما مادم میدونه که هیچی رو مخلوط نکردم بهش.
بگونی این چای خوشمزه ایرانی که سه نوبت در روز تو محل کارت دم میکنی صادرات هم میشه؟
ازش زیاد حمایت نمیشه که صادر بشه. اگر حمایت بشه این صادرم که بشه تازه به اقتصاد کشورم کمک میکنه.
بگونی اصلا صادر نمیشه؟
دقیق اطلاع ندارم.
خب خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده. خوبه که بدونید وارد کنندگان بزرگ چای در جهان کشور روسیه، امریکا و پاکستان و ایران هستند. ایجا پنجره اقتصاد، رادیو اقتصاده.
بله اینم بخش گزارشی برنامه به پیشنهاد شما بود. هفته گذشته بود، دو هفته پیش بود که یه پیامکی رو خوندم که درباره تولید چای گزارشی رو تهیه بکنین و این بخش رو به پیشنهاد شما آماده کردیم. اون بخش اول اون دوستمون هموطنمون گفتن چیچی و سلطنه، کاشف و سلطنه بودش که اواخر فکر کنم 1285-86 بود که توی عصای خودش بذر چای رو پنهان کرد و از هندوستان وارد کشور کرد. خب چون آب و هوای منطقه گیلان و لاهیجان خاصه شبیه به آب و هوای اون منطقه بودش که چای در اون کشت میشه و به عمل میاد، این اتفاق رخ داد و الان نزدیک 115-20 سالی هست که شاهد چای در کشور هستیم. یه خوره صبوری بکنید، چای ایرانی، چای گیلان رو اگر میخواین که دم بیارید و نوش جان بکنید و بوش توی خونه و محل کار بپیچه، یه 25 دقیقه نیم ساعتی زمان میبره، ولی یه چیز خیلی خوبی. حالا ما نمیخوریم، بحث دیگه است که گفتم و خیلی هم میدونن که چرا چای نمیخوریم. بریم به سراغ پنجره دیگر در برنامه امروز.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده تمام صفحات اقتصاد رو ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
بریم به سراغ یکی از گفتگوهایی که در سرآغاز برنامه خدمتتون عرض کردم امروز انجام خواهیم داد، صحبت تولید و صادرات زعفران، و در این خصوص می‌خوایم همراه بشیم با جناب آقای دکتر زین‌علی، مجری محترم طرح گیاهان داروی وزارت جهاد کشاورزی. آقای دکتر زین‌علی سلام میگم به شما، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و امیدوارم که حال شما مجری محترم خوب باشه و انشالله بتونید در خدمتتون باشید.
درود بر شما، سپاسگزارم. آمار و ارقام درباره تولید زعفران در کشورمون، حالا امسال که 4 ماهش رو فردا پشت سر میگذاریم، سال گذشته سال 1402 رو بخوایم قیاسی با سالهای قبل انجام بدیم افت داشته، درسته آقای دکتر؟
بله. ما
دلیل چه بوده؟
ببینید زعفران طی سال 1399 ما بالاترین تولید رو داشتیم و مرز 450 تا 500 تن رو رد کردیم.
بله.
در سال 1400
آقای دکتر زین‌علی صدای شما رو با اشکال داریم، در حال حرکت هستید؟
توجه به این که در سال 1400 قیمت زعفران افت کرد و
خب آقای دکتر زین‌علی صداتون مخدوش هست و کامل نمیشنویم که چه میفرمایید و میخواییم این اطلاعات و آمار و ارقام دقیق رو از اونجایی که اول برنامه هست، اول گفتگو با شما هست، کامل بشنویم و در جریان باشیم. همکارانم هم تلاش میکنن دوباره با شما ارتباط برقرار بکنن، با کیفیت صداتون رو داشته باشیم. سلام مجدد آقای دکتر زین‌علی.
مرسی، متشکرم.
سلامت باشی. از اونجایی که فرمودید سال 1400
ما میزان تولید زعفرانمون بین 450 تا 500 تن رو رد کرد، ولی در سال 1400 به خاطر تولید بالایی که ما داشتیم قیمت زعفران افت کرد و کشاورزا به زمینای خودشون اهمیتی ندادن و این باعث شد که پیازهای زعفران ضعیف بشن و در اون سال بر اساس اتفاق سرما و خشکسالی هم حادث شد در طی 2 سال جدید و در طی 2 سال میزان زعفران افت کرد، به طوری که در سال 1402 میزان تولید زعفرانمون به 238 تن رسید.
چقدر کرد؟
یعنی نزدیک به نصف. یعنی تنها عاملی که باعث شد تولید ما کاهش پیدا کنه سرماهای بسیار وحشتناکی هست که در طی دو سال اخیر اتفاق افتاده و خشکسالی تابستانه و افزایش درجه حرارت اقلیم هست. مجموعه این عوامل باعث شد که میزان تولید ما به شدت کاهش پیدا کنه و در طی این سالها با تلاش شده که با توجه به مسائل بین‌زراعی مقدار این تلفات رو کاهش بده. ولی در سال جدید به خاطر میزان بارندگی هایی که در سال جدید اتفاق افتاد و عدم سرمایه که ما داشتیم، امید میره که میزان زعفران ما حداقل حدود 50% افزایش پیدا کنه و حدود 400 تن تا 350 تا 400 تن ما زعفران ما امسال در سال جاری باشه. در سال گذشته هم ما 221 تن زعفران به ارزش 207 میلیون دلار خارج صادر کردیم و امیدوار هستیم که در سال جاری با توجه به اینکه تولید ما افزایش پیدا میکنه و بازارهای جهانی تشنه این هستن، انشالله ما بتونیم عملکرد خوبی در صادرات دور داشته باشیم.
بسیار عالی. دو بخش با شما گفتگو داریم، هم درباره تولیدش هم صادرات. این آمار ارقامی که 207 میلیون دلار رو اشاره کردین درباره صادرات، حالا یه پرسشی رو دارم ازتون، اما قبلترش درباره بهزرایی اشاره کردین. خب شاید سالهای گذشته، دهه‌های قبل هم با این مورد روبرو بودیم که سرمای کشنده گاه استانهایی رو که کاشت زعفران در اونها انجام میگیره و این باعث میشه که در اون سال کاهش رو شاهد باشیم. بحث بهزرایی و درآمد کشاورز که از این طریق انجام میشه، کسی که داره زعفران کار شناخته میشه و سالها تجربه داره، چقدر نیاز داره فعالان این حوزه آقای دکتر زینعلی آموزش ببینن تا عملکردشون تو هر هکتار افزایش پیدا بکنه و مواردی مثل حالا سرما یک نگم بهانه، یک دلیلی نباشه مبنی بر این که باعث بشه آمار و ارقام رو بشنویم بگیم به خاطر سرما کاهش پیدا کرده، هم به زرایی ذیل اون آموزشی که باید به زعفران کاران سنتی مون داده بشه.
بله، ببینید ما برنامه های مدونی داریم، الان امسال هم ابلاغ کردیم به استانها که مزارعی که عملکرد پایینی دارن و اصول آموزشی و یا اصول تحقیقاتی و اصول زراعی رو رعایت نمی کنن از حمایت های وزارت جهاد کشاورزی محروم بشن. و زمین هایی که اصول علمی رو رعایت می کنن و عملکرد بسیار بالایی دارن اونها مورد حمایت قرار بگیرن. ما شاهد هستیم که کشاورزایی که عملیات بروز تحقیقات رو انجام میدن در حال حاضر بیش از 20 کیلوگرم عملکرد تولید دارن و مزارعی هم داریم که کمتر از 1 کیلوگرم دارن تولید رو دارن. بذار ما در دنبال این هستیم که انشالله با آموزش درست، با حمایت‌های تسهیلاتی و اجرایی که داریم برای این کشاورزا داریم، عملکرد قابل توجهی داشته باشیم، یعنی در واحد سطح کمتر عملکرد بالایی رو داشته باشیم و ما قابلیت تا 1000 تن تولید رو داریم با همین سطح. ولی این میطلبه که قیمت جهانی این گیاه پایین نیاد و ما با فروش بیشتر همون عرض رو به کشور بر نگردونیم. لذا ما دنبال دو تا جهت هستیم، یکی تنوع محصولی، گسترش بازار، و امیدوار هستیم که ما بتونیم با یک مدیریت واحد که انشالله امسال حال حاضر در حال پیگیری هستیم این کار رو انجام بدیم، قیمت زعفران الان در کشورهای خارج بیش از 3000 دلار هست.
بله،
ما در کشورمون حد اکثر داریم 1000 تا 1500 دلار میفروشیم و این نوید خوبی رو برای ما نمیاره. ما هرچند که اولین کشوری هستیم که میزان تولید رو داریم، اولین کشور صادرکننده هستیم، اولین کشور از نظر تحقیقات هستیم، کمترین هزینه تولید رو داریم، ولی به هر حال ما دوست داریم که بتونیم حداقل 1 میلیارد از این محصول درآمد ارزی داشته باشیم که متاسفانه هنوز نتونستیم این رو جامعه عمل بپوشونیم که دلایل متنوع داره.
درسته. یه بحثی رو حالا نمیدونم تایید می‌فرمایید این صحبت و این گزاره رو یا خیر، بحث قاچاق قانونی درباره زعفران مطرح میشه، حتما به گوش حضرت عالی هم خورده، ولی حالا بفرمایید که تایید میکنین یا نه با کسانی که تو هم
قاچاق قانونی چه منظورتون چیه؟
عرض میکنم همون صحبتام هم نیمه کارمون، خواستم بگم که اصلا تایید می‌فرمایید یا نه به عنوان کسی که حالا
موضوع ترهگی قانونی نداره. من نمیدونم قاچاق قانونیه.
عرض میکنم، ثانیه صبوری بفرمایید، عرض میکنم که کشور افغانستان با اجازه رسمی همون وزارت، حالا معادل وزارت کشاورزی ما میشه، اونجا میگن وزارت فلاحت، خودشون زعفران ایرانی رو به نام تولید افغانستان بسته‌بندی میکنه و دوباره به مثلا بعضی کشورها مثل هند صادر میکنه و خب این باعث میشه که تولید ما به نام کشوری دیگه، زعفرانی که از ایران تولید شده به نام کشوری دیگه بره، یعنی هم رسمی هم غیر رسمیه و قاچاق هم انجام شده. اون کسانی که حالا در هر واحد هکتاری که انجام میدن و تولیدشون انجام میدن کم هست، فکر میکنم روی میارن از سالهای بعد که اینطوری هم تولید کننده باشن، حالا شما از چرخه حذفشون میکنه طبق فرمودتون، ولی محصول خودشون رو اینجوری برسونن، به نوعی دارن صادرات انجام میدن.